سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از جمله سازمان‌های کلیدی و مهم است که زمینه فعالیت‌های آن تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی، برنامه ریزی اقتصادی و آمایش استان، مدیریت توسعه نیروی انسانی، نظارت و رتبه بندی پیمانکاران و مهندسان مشاور حقیقی و حقوقی، آموزش کارکنان دولت، جمع‌آوری آمار و نقشه‌های استانی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران می‌گوید که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در راستای تحقق منویات دولت 13 سند تحولی دولت و با توجه به نقش راهبردی و نظارتی این سازمان رویکردهای 47 گانه‌ای تدوین کرده است. از جمله این رویکردها می توان به آسیب شناسی 5 حوزه مهم و کلیدی استان تهران در حوزه آلودگی هوا و محیط زیست، منابع آب و فاضلاب، بافتای فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی، فرونشست زمین و آسیب‌های اجتماعی با نگاه علمی و کاربردی اشاره کرد. همچنین توجه به ظرفیت‌های درآمدهای مالیاتی استان تهران و برقراری ارتباط بین ظرفیت‌های مالیاتی استان با خدمات به شهروندان شهری بسیار مهم و از وظایف این سازمان است. من سودابه آقاجانیان با این مقدمه عرض می‌کنم که به نمایندگی از طرف شما و گروه برنامه‌ساز رادیو تهران گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر علاءالدین عزوجی، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند جان و جهان.
مقام مسئول.
مقام نداره مسئول منو.
علاءالدین عزوجی متولد سال 1351 در شهرستان کلاردشت هستند. ایشان از دانشگاه تربیت مدرس با مدرک دکترای اقتصاد فارغ التحصیل شدند. آقای عزوجی در سالهای پیشین به عنوان مشاور وزیر، مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور و مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به فعالیت بودند. همچنین دارای تألیف و پژوهش‌های متعددی در حوزه اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت، بازار کار، نیروی کار و سرمایه انسانی بوده و در این حوزه نیز در دانشگاه‌های مختلف مشغول به تدریس هستند. آقای دکتر علاءالدین عزوجی در حال حاضر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هستند. ایشان همکنون در استدیوی برنامه پل مدیریت حاضر و پاسخگوی شما شنوندگان و بینندگان محترم هستند. با احترام، سپیده آقاجانی، تحریریه برنامه پل مدیریت.
عدالت رسانه‌ای و ارائه فرصت برابر به یکان یکان شهروندان تهران و شهرستان‌های استان تهران در طرح مسائل و دسترسی به مدیران و مسئولان استان تهران. با احترام، برنامه پل مدیریت.
آقای دکتر عزوجی، سلام عرض می‌کنم. خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت سرکار، شنوندگان و مردم عزیز و فهیم استان تهران. ضمن قبولی طاعات عبادت و عرض تسلیت فرا رسیدن اربعین سالار شهیدان در خدمت است.
بزرگوار هستید. آقای دکتر، چه مدتی هست که در سمت مدیریت استان تهران مشغول به کار هستی؟
فکر کنم امروز تقریبا وارد الان بیش از 8 ماه هستش.
بسیار خوب. طبیعتاً خب در این مدتی که الان تصدی مدیریت سازمان برنامه بودجه استان تهران رو داشتین، اشراف دارید به اینکه وضعیت پایتخت چگونه است. ما معمولاً آقای دکتر تصورمون از پایتخت یه جای خیلی شیکیه که همه چی داره، استان به اصطلاح پرباری هست، امکاناتش مخصوصاً شهرستان‌ها و خود استان به نسبت استان‌های دیگه خیلی حق تقدم داره و بیشتره و به نظر میرسه که همه تصور اینه که بودجه‌ها سرازیر میشه به استان تهران. این تصور درسته یا خیر؟
قطعاً باید اینطور باشه که تو دنیا هم همین حالته که معمولاً دولت تو سطح دنیا از جمله تو ایران اینجوری هستش که توجه خاصی پایتخت میکنن، حالا از بعد زیرساختی، از بعد آموزشی، از بعد محل نگاه ملی و فراملی پایتخت این اقتضا میکنه که اتفاق بیفته. حالا محل توی خود پایتخت یه سری چارچوبایی هستش که به هر حال تو شهر تهران به خصوص وضعیت اون نکته که سرکار فرموده درسته، ولی توی شهرستان‌های استان تهران ممکنه اتفاق نیفتاده باشه. اون چیزی که تصور ما هست اینجوری نیست. این مقدار شاخص حالا توضیح میدم خدمت شما.
بله.
به چه صورت؟
یعنی شهرستان‌های استان تهران محرومند.
باید اگر اعداد و ارقام اشاره کنیم قطعا اینطوری هست. این عمده شهرستان‌های استان تهران از بعد شاخص‌های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی به مراتب متوسط به پایین هستند. دلیل اصلیش شاید یه بحثش این باشه که به تو در طول تاریخ توجه به شهر تهران بیشتر شده ولی به استانهای شهرستانه که همجمال کمتر بوده. دوم مهاجرتی که اتفاق افتاده از استانهای دیگه به حاشیه استان شهر تهران بوده که اثر گذاشته. سوم بحث اتباع هست، عمده اتباع خارجی که عمدتاً کارگرای خانواده‌های درآمد پایین یا کارگرای ساده هستند در شهرستان‌های استان تهران در واقع سکونت دارند.
مثلا ورامین الان باید طبق تعریف شما که منطقه محرومی باشه به همین دلیل که مهاجرپذیری و خیلی در این سالها مخصوصا مهاجرت اتفاق افتاده.
از بین استان تهران 16 تا شهرستان داره. از بین 16 تا شهرستان شاید بشه گفت که 13 تا شهرستان همچی ویژگی دارن که از بعد شاخص‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی سطحشون به مراتب پایین هست.
خب با توجه به این توضیحی که فرمودید تو این یک سال گذشته با روی کردی که شما داشتین و اون سند تحولی که من در مقدمه بهش اشاره کردم، آیا واقعا طبیعتاً باید این طور باشه دیگه روی کردتون به سمتی بره که این شهرستان‌ها از این محرومیت خارج بشن، درسته؟
قطعا اینطور. بله. یه نکته‌ای که هست اینه که یکی دولت چه زیرساختایی میتونه فراهم کنه برای بهبود وضعیت این شاخصایی که عرض کردم.
بله.
بخصوص تو بحث آموزشی سلامت. یک نکته دیگه به حال دولت چه وظیفه‌ای داره برای تسهیل در کسب کارهایی که تو سطح شهرستان اتفاق میفته که از بعد درآمدی خانواده اشتغال و سرمایه گذاری بهبود پیدا کنه که به حال اثر بذاره روی درآمدشون. هر دو حالت اقتضا میکنه دولت در سطح کلان توجه خاصی به استان تهران داشته باشه. وقتی که مراجعه میکنیم به آمار ارقام نشون میده که ظرفیت استان تهران قابل قیاس در سطح کشورهای منطقه، پایتختهای کشورهای منطقه است.
از
بابت درآمدی که ایجاد میکنه، فعل انفعالات اقتصادی اجتماعی که ایجاد میکنه بسیار حائز اهمیته و اون به خاطر همین بس هست که نقش فراملیش بسیار وسیع‌تر از پایتختهای دیگه کشورها است. منابع انسانی غنی داره، نقش به ژئوپلیتیک غنی داره استان تهران. از بعد زیرساخت صنعتی بسیار قوی هست، از بعد دانشگاه ها پژوهشگاه بسیار غنی هست، از بعد زیرساخت های بهداشت درمانی بسیار غنی هست. به هر حال این اختزاعاتی که توی استان تهران هست در واقع میره به اون سمت هایی که درآمد های بالا ایجاد میکنه و یکی از خروجی هایی که از درآمد های استان تهران میشه دید این که استان تهران بیش از 28% تولید ناخالص داخلی کل کشور رو در واقع به خودش اختصاص داده. بیش از 52% درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به استان تهران هست.
خب مالیات مستقیم و غیر مستقیم،
کل مالیاتی که استان تهران بر کل کشور کل مال درآمدهای مالیاتی دیگه. خب این باعث میشه که استان تهران از بعد خروجی ها خوب باشه، از بابت درآمدی که ایجاد میکنه. ولی اینکه حالا از بود این خروجی ها چقدر عایدیه برای که مردم اون منطقه اون شهرستان میشه یه مدار بس متفاوته.
حالا با توجه به همین صحبتی که فرمودید و سفری که چند ماه پیش ریاست محترم جمهوری داشتن به شرق و غرب استان تهران، اگر به ما بفرمایید که روی کردها چه بوده و مصوبه هایی که اتفاق افتاده که با توجه به این قابلیتی که فرمودید مصارف مالیاتی آیا به این شهرستان ها میرسه یا خیر؟
از من خدمت سرکار، سفر ریاست محترم جمهور به استان تهران فراتر از سفر آقای رئیس جمهور هست به استان دیگه، در قالب سفر به شهرستان پردیس بود، سفر به جنوب غرب استان تهران و جنوب شرق استان تهران و در نهایت حضور جناب رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان بود با اعضای کابینه دولت. خب اونجا در بحثی که داشتیم در حدود 148 مصوبه بود که برای 28 دستگاه اجرایی کشور در صد کلان که بالغ بر بیش از 16000 میلیارد منابع عمومی از محل منابع عمومی ملی و استانی و همچنین منابع داخلی شرکت و مؤسسات دولتی، در کنار این بحث مصوبه این بحث بود که از طریق کسب کارا گیجار سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی انجام میده سیستم بانکی استان تهران کمک کنه به اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تهران که بالغ بر 19000 میلیارد تومان منابع پیش بینی شده از محل منابع بانکی که انشالله در طول 3 سال آینده این کار انجام بشه.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه اشاره هم فرمودید که وضعیت استان تهران یک وضعیت ویژه‌ای است، با توجه به گستره جمعیت و با توجه به وضعیتی که الان از جهت مهاجرپذیری داشته، این روند چقدر با زیرساخت‌های ما تناسب داره و چقدر فکر می‌کنید که الان با توجه به آمایش سرزمین و آمایش استان که از وظایف اصلی مدیریت جناب‌عالی هست، ما میتونیم الان بین اینها تناسب ایجاد بکنیم؟ یعنی مرتب داریم میبینیم مهاجرت پذیری داره انجام میشه الان که حالا معکوس هم شده و حالا به یک شکل دیگه، ولی زیر ساختها مخصوصا در روستاها یا بافتای فرسوده که الان وجود داره هنوز نرسته به اونجایی که بخواد به تناسب این جمعیت پاسخ بگه، چه کار باید؟
بله قطعا اینطور هست. ببین یه مثال عینی بزنم که در واقع برای شنوندگان مقدار ملموس‌تر باشه. وقتی که مهاجرت اتفاق میفته تو یک منطقه، یکی اینکه درآمد براش وجود داره برای اون فرد یا سرپرست خانواده خیر، دوم زیرساخت فراهم است برای خود خانواده. شاید درآمد یه مقدار ملموس‌تر نزدیک‌تر باشه ولی زیرساخت به راحتی اتفاق نمیفته.
بله.
وقتی مهاجرت اتفاق میفته دولت باید از قبل پیشبینی میکرد مدارسش فراهم هست یا خیر، راهش فراهم است، برقش آبش فراهم است یا خیر. به عنوان مثال فکر کنم چند ماه گذشته سرشماری که از اتباعی خارجی داشتیم، غیر رسمی ها رو در واقع سرشماری کردیم، بیش از 2 میلیون خورده اتباع به صورت غیر رسمی در تهران ساکن هستن.
عجب.
در کنار
در چه
سرشمار
زمانی اینها اومدن؟
عمدتاً توی یک 2 سال گذشته عمدتاً اینجوری بود، ضمن که به صورت رسمی هم تقریبا نزدیک به 400000 نفر رسمی داریم. در واقع میشه گفت 2,500,000 نفر اتباع خارجی تو استان تهران هستن.
بله.
این خودش بیانگر حجم در واقع جمعیتی هستش که باید دولت براشون زیرساخت فراهم کنه. در کنارش جمعیت مهاجره که از استان دیگه به استان تهران دارن.
بله.
که نشون میده که حضور دولت در اینجا خیلی سخت خواهد بود، از بابت اینکه سخت از بابت اینکه زیر ساختا به راحتی اتفاق نمیفته. همین جای دنیا اینجوری هم است. به هر حال مدارس نیاز به زمان داره، ساخت راه نیاز به زمان داره، تامین آب با خصوص اونایی که پروژه‌های بلند مدت نیاز به زمان دارن که به هر حال حداقل دسترسی رو در واقع آب و بهداشت از این بحث‌ها فراهم بشه برای خانواده‌ها.
خب آقای دکتر، در تنظیم بودجه برای استان تهران این مورد لحاظ شده در این که 2 سال اخیر یا خیر بودجه در واقع همون تناسبی داره که مثل قبل بوده؟
به نظر میرسه که یه مقدار نسبت به بحثی که استان تهران داره، اگر اجازه بدید من یه درآمد مالیاتی رو عرض کنم، درآمد مالیاتی تقریبا هر سالم که بیش از 52% درآمد کشور هست، تقریبا 202 میلیارد تومان در واقع 202 تقریبا 200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی استان تهران. اگر از این 200 هزار تا یه درآمد جداگانه هم از اون تقریبا اون اگه نادری
بگیریم، این درآمد ببخشید دستخواهی میکنم حقیقیه که میفرمایید یا خیر؟
نه واقعیه، چیزی که دولت روش حساب میکنه. بعد این درآمد مالیاتی چی میزان برمیگرده به استان تهران؟ تقریبا کمتر از 2%. 2% از اینا برمیگرده به استان تهران. خیلی درآمد استانی میشه، درآمد اعتبارات استانی میشه.
بله.
بخشی از زیر ساختاش ممکنه در سطح ملی انجام بشه، بخش عمدش استانیه. خب نشون میده که اون چیزی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. گیر اصلی کار اینه که به هر حال یک توازن دولت روی کتش اینه، توازن بین استانا باید برقرار بشه. این یک نکته. نکته دومی که توازن بین شهرستان‌های استان تهران باید برقرار بشه.
بله.
شهرستان‌های استان تهران از بابت سفر آقای رئیس جمهور هست. تاکید اصلی در واقع ریاست محترم جمهور و استاندار محترم این هستش که خیلی زیر ساختای آموزشی، سلامت و غیره بره به اون سمتایی که شهرستان‌های کمتر برخوردار محروم هستن.
بله.
خصوص تو حوزه آموزش هست، آموزش پرورش ابتدایی، سلامت تو حوزه به خصوص بهداشت و غیره. اینها در واقع اگر به این موضوع طی 2-3 سال آینده توجه بیشتر بشه که حتما اتفاق خواهد افتاد، میشه در واقع میشه گفت یه دستاورده خوبی برای استان داشت. من اگر اجازه بدید 2-3 نکته عرض کنم.
خواهش.
توی سفر ریاست محترم جمهور ما الان محدودیت هایی برای بحث بهداشت درمان در شهرستان استان داریم. شهر تهران محدودیت به اون صورت نداریم.
از چه بابت محدودیت دارید؟
دسترسی خانوارها به مراکزهای سلامت و بهداشت درمان منظور این. در سفر جناب رئیس جمهور 15 تا بیمارستان در استان تهران طی 2-3 سال آینده به بهره‌برداری می‌رسن.
بله.
بخصوص امسال و سال آینده منابعی که در واقع تزریق شد به عنوان تخصیص داده شده، این شاهد این خواهیم بود
این
که
از چه محلی تامین شد بودجه؟
از محل اعتبارات ملی و همچنین منابع داخلی وزارت بهداشت، بحثی که وزارت بهداشت داره.
یعنی از محل بودجه که مختص استان تهران بوده هزینه نشده؟
نه، چون پروژه اینا ملی هستن. این پروژه ملی ساخت بر عهده دولت هست، اعتبارات ملی هست، تجهیزش بر عهده وزارت بهداشت درمانه.
بسیار خیلی خوب، ما حتما خواهیم رسید به این که برنامه هایی که پیش رو دارید و طرحهای عمرانی که در دست احداث هست چه برنامه هاییه و که انشاءالله به بهره برداری میرسه. بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. تلفن هم داریم. بله، این تماس تلفنی رو بشنویم اول و بعد بریم سراغ بقیه صحبت همون.
با سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای علاءالدین عزوجی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران. چرا بعضی از برنامه ها که تحت نظر سازمانه یا سرانجام خوبی نداره یا اصلا به سرانجام نمیرسن؟ ضمن من گزینه یک رو انتخاب میکنم. سپاسگزارم از برنامه پل مدیریت. زنگنه هستم. خدا نگهدار.
ممنون از سرکار خانم زنگنه. کاش اشاره می کردید که منظورتون چه نوع طرحی هست و چه مواردیه. حالا بفرمید آقای دکتر اگر شما هم مد نظرتون موردی هست.
من تشکر دارم از شنونده عزیز. سوالشون شاید به شما فهمیده کلیه. بحث اصلی اینه که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تدوین کننده برنامه های توسعه استان هست و متناسب با اون تامین مالی میکنه و در نهایت نظارت میکنه، نظارت ارزیابی که این اتفاق افتاده یا خیر. این برنامه توسط دستگاه اجرایی انجام میشه. خب برای اولین بار در استان تهران برنامه سال تهیه شده توسط سازمان برنامه با همکاری دستگاه اجرایی استان.
خیلی خوب.
که به صورت هر 6 ماه گزارش گیری میشه که انشالله تا پایان شهریور این گزارش گیری خواهد شد. دستگاه متناسب با در واقع برنامه‌ای که هدف گذاری کردن مورد رصد قرار میگیرن.
یعنی آقای دکتر ما پروژه زمین مونده نخواهیم داشت تو امسال؟ مثلا حالا فرض بکنید مثلا مترو پرند یا مثلا بیمارستانی که قول داده شده و سال هاست همینطوری معوق مونده. کارش به پایان نرسیده. حالا یه توضیح شما فرمودید که در سفر جناب آقای رئیس جمهور تاکید ایشون هم بر این بود که حتما تا پایان سال انجام بشه.
برنامه ممکنه وقفه اتفاق بیفته یا اصلا انجام نشه، ولی پروژه بحثش متفاوته. اگه اجازه بدید من برای پروژه حتما توضیح میدم، ولی همه دستگاه‌های استان تهران موظفن در چارچوب برنامه که به ما دادن بر همون راستا حرکت کنن. ما دو تا معیار در نظر گرفتیم: آیا دستگاه در چارچوب سند تحولی دولت حرکت میکند یا خیر؟ این یک. دو، در چارچوب آمایش استان حرکت میکند یا خیر؟ آمایش استان عمدتا مبتنی بر بحث توجه به آب و خاک استان هست. هم محدودیت آب داریم، هم محدودیت سرزمینی داریم. این دوتا مورد توجه قرار بگیره، در واقع میشه گفت که یکی از بحث کلیدی هست. حالا اینکه در چارچوب هدف رسیده یا نرسیده جنبه تنبیه و تشویق نیست، همراهی دستگاه هست. با این مشکلاتش کجا هست، انشالله بتونیم در طول سال همراه دستگاه بشیم که اون بحث مشکلاتش رو رفع کنیم یا تامین مالی کنیم که بحث اهداف اتفاق بیفته. اما بحث پروژه،
بفرمایید.
در استان تهران 1800 پروژه نیمه تمام داریم، 1800 پروژه نیمه تمام داریم با بیش از 5000 میلیارد تومان منابع نیاز دارن در حال حاضر. منابع تامین کننده بس از طریق اعتبارات عمرانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه هست، اعتبارات عمرانی که مردم راحت‌تر این عبارت میگیرن، اعتبارات عمرانی. اعتباراتی که سالانه به ما میدن تقریبا کمتر از 2000 میلیارد تومانه. خب نشون میده که 2000 نسبت 5000 یه مقدار فاصله است.
بله.
اگر در طول سال 3 سال آینده دولت تامین اعتبار کنه برای استان تهران، ما 3 سال حداقل نیاز داریم برای همین پروژه رو تمام کنیم که خیلی صح با فرضی که تخصیص‌های اعتباری که میدن 100 درصدی باشه. یعنی 3 سال نیاز هست حداقل این پروژه های همین نیمه تمام ما تمام بشه. این نکته. نکته دوم که اشاره کرد راجع به بحث پروژه‌هایی که مخفول مونده بود یا گلوگاه‌های اصلی استان تهران بوده، دو سه تا بحث کلیدی هست. مثلا بحث مترو به سمت پیشوا بود.
بله.
یکی بحث مترو به سمت اسلام شهر بود. یکی بحث جدیداً مطرح شده بحث متروهایی که متروی که سمت مترو غرب مطرحه، از ملارد و شهر قدس و ملارد و شهریار رو به هم متصل. بله. میکنه. اینا پروژه‌ای هستن که از لازم تامین اعتبار پروژه سنگینی هستن، ولی در این حال دولت اینا رو مرتوجه قرار تو مصوبه دولت هم هست که انشالله بتونید در ظرف چند سال آینده کارش رو جلو ببرید. ولی بحث متروی اسلام شهر و متروی پیشوا تامین اعتبارشون به راحتی داره انجام میشه، ماهانه اتفاق میفته، انشالله بتونیم شاید در واقع بهره برداری از این طرح باشه.
توقف نداره، داره کار میشه.
هیچ وجه پروژه تو استان تهران به این حالت نیست، مگر اینکه پروژه ملی باشه که ما رصد نکرده باشیم.
صحیح، بسیار خوب. حدود 34 دقیقه از ساعت 15 گذشته، همچنان خدمت شما هستیم با برنامه پل مدیریت.
امر بدی.
وظیفه ما این است که ما کشور رو هم نیرومند کنیم هم مقاوم کنیم، قدرت کشور رو بالا ببریم و مقاوم سازی کنیم کشور رو. قدرت کشور چجوری بالا میره؟ اینا حرفاییست که باید روش فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم. این برنامه ریزی به عهده همه است، به عهده مسئولین هست، به عهده سیاستمداران هست، به عهده حوزه های علمیه هست، به عهده دانشگاه ها هست، به عهده عناصر فعال فرهنگی هست، به عهده عناصر فعال سیاسی هست. باید رو اینا برنامه ریزی کنن.
آیا آقای دکتر، با توجه به فرصت محدود باقی مونده میخوام ازتون سوال بپرسم که چندین بار هم در فرمایشاتتون اشاره کردید با توجه به اون رویکردهای 47 گانه‌ای که در حوزه مدیریت شما تدوین شده، بحث اهمیت آب و خاک، فرونشست زمین و همچنین حالا مسائلی در این حوزه مثل آلودگی هوا و محیط زیست از رویکردهای اصلی شماست. شما فرمودید که مطالبه‌گری می‌کنید از دستگاه‌ها و دوایر. چه راه حل‌های پیش پای اونها گذاشتید برای اینکه موفق بشن تو این زمینه؟
نکته‌ای که وجود داره که سوال شنونده عزیزم بود، بحث چرا نتیجه نمی‌رسه، توی بررسی های ما تو سطح کلان کشور هم همینطوره. باقی داشت برخی از دستگاه ها توی سنوات گذشته به این صورت بود که ممکنه گزارش عمل کرده رای بدن ولی پروژه به بهره‌وری میرسه ولی اون پروژه به مردم نمیرسه. اصل بحث هر پروژه و هر برنامه این که تا چقدر مردم از اون اقدام یا از اون بهره‌وری منتفع میشوند. این رویکرد اصلی ما هست که نتیجه محوری مبنای کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران. این یه نکته. نکته که سرکار فرمودید باید چه اقدامی باید انجام بشود، یکی بحث اینه که ما به عنوان خیلی سنتی ترین حالت اینه که سازمان برنامه استان تهران، سازمان مدیریت استان تهران در مجموعه خودش بشینه در واقع تخصیص‌های انجام بده. این یه حالت پایین‌ترین سطح این کار هست. یکی نه، ما در کنار این بحثی که داریم تأمین اعتبار میکنیم، خب
بله،
بریم رصد میکنیم، کنترل میکنیم و اگه مشکلاتی هست میریم با نزدیک باشون مشورت میکنیم و خود سازمان مدیریت استان تهران با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور اون مشکلاتش رو رفع میکنه. این اتفاق افتاده توی این چند ماه گذشته. بیشتر مشکلات مربوط به پروژه عمرانی استان تهران از طریق تعاملاتی که با سازمان برنامه بودجه کشور داریم مرتفع شده.
خیلی خوب.
این اتفاق افتاده. واقعاش
یعنی تونستیم یه مثال عینی برای این کار تحصیل بشه.
بله، یه مثال عینی بزنم که مردم شنوندگان عزیز متوجه بس بشن. یه بیمارستانی هست توی بیمارستان امام خمینی شهریار.
بله.
که سال 1367 کلنگزنیشه.
بله، تا به الان نیمه تمام مونده.
خب بدی که اگه توجه نمی‌کردیم همین حالت ادامه داشت. ولی این چند ماه گذشته پروژه رو میشه مردم ببینن، هم از بعد منابع انسانی که داره اونجا کار میکنن، هم از بعد تامین اعتبار که اتفاق افتاده. بنا هست که تا پایان سال این خدمتش در اختیار مردم قرار بگیره.
خیلی خوب،
انشالله اتفاق بیفته.
انشالله
اتفاق بیفته.
انشالله. یه بخش دیگری هم راجع به بحث هوشمندسازی دولت هست و حمایت از حالا شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها به اصطلاح. چقدر برای اینکه فضای کسب و کار تقویت بشه و بهبود پیدا بکنه شما برنامه هاتون به این سمت رفته؟
بله، موضوع بحث اقتصاد هوشمند، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش بنیان و غیره، بحثان شعاره که مقام معظم رهبری امسال مطرح فرمودن، مورد تاکید استان تهران هست.
بله.
دلیل اصلیش اینه که ظرفیتی که زیر ساختها یا ابزارهایی که اقتصاد دانشمندان در تهران است در هیچ کدوم از استانهای کشور نیست. این نقطه تو منطقه ممکنه بین سطح منطقه جنوب غرب آسیا حتما یکی از استانها استان تهرانه. به دلیل چی؟ به دلیل که بیش از 10 پارک علم فناوری داریم تو استان تهران، 33 مرکز رشد داریم، 40 مرکز نوآوری داریم، 3665 شرکت دانش بنیان هست.
بله.
در استان تهران. بس این ظرفیت برای استان تهران هست. این یه نکته. نکته بعدی اینی هستش که مشکلاتی که سرکار اشاره کرده به عنوان چالش ها، آب، خاک، محیط زیست و فرونشست و غیره، همه اینها بل اجبار اتفاق باید بیفته که رویکردهای کسب درآمد، خب بس سکونتگاه باید تغییر پیدا کنه. از بابت اینکه کسب درآمد بشه نوی، اگر به آب و خاک آسیب میزنه حتما باید رویکرد تغییر کنه. به خاطر همین تو تقسیم کار ملی در چارچوب آمایش سرزمین، آمایش استان و آمایش سرزمین کل کشور، این هستش که استان تهران میره به سمت خدمات برتر.
خیلی خوب.
و همچنین صنایع برتر با فناوری بالا و دانش بنیان. این کارکرد باعث میشه کسب کارهایی که اینجا اتفاق میفته متفاوت از استان دیگه خواهد بود.
همینطوره.
بنا نیست در استان تهران کسب کارهای سنتی در آینده تداوم پیدا کنه. این کسب کارا تقسیم کار میشه بین استان دیگه. و استان تهران پیشرو میشه در این چی بحث‌های دانش بنیان و رقابت میکنه با که در واقع پایتخت‌های دیگه منطقه.
خیلی سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر علایالدین عزوجی، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران. سالها آقای دکتر ما یه چیزی به اسم آمایش سرزمین میشنفتیم فقط، ولی آمایشی صورت نمی گرفت. امیدوارم که واقعا با نگاه علمی و رویکرد علمی و درستی که جناب عالی دارید این اتفاق حداقل در استان تهران بیفته. خیلی هم سپاسگزاریم از جناب آقای لهراسبی، مدیریت محترم روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران که این گفتگو رو فراهم کردن. و بعدی بگیریم از شما که واسم خدمت شما در نوبت دیگر باشیم. متشکرم از شما. با اتفاقی که حالا در این استودیو افتاد و حضور جناب آقای دکتر، امیدوار هستیم که بحثایی در حوزه مدیریت و برنامه ریزی در آینده به شکل یک برنامه مدون در برنامه کل مدیریت گنجونده بشه و ما هم شاهدش باشیم. خداحافظی میکنیم از حضور شما به اتفاق جناب آقای دکتر تا یک روز دیگر. بهتر بود.